أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در بررسی فرمایش مرحوم صاحب فصول بود در تنبیه اول انسداد. اساس فرمایش ایشان که مورد اشکال شیخ اعظم نیز واقع می شود این است که ما علم اجمالی داریم به نسب طریقی که اون طریق اصولی ما را به مطلوبات فرعیه مولا میرساند و این را به عنوان حاصل و نتیجه مقدمات انسداد بیان فرمود. دلیل اولی که برای این مدعا بود و مورد مناقشه واقع شد این بود که تکالیفی را بیان کردن و نسب طریقی نکردن واضح البطلان است، لمنافاته للطف والحکمه. دلیل دوم یک اجماع مرکب بود که توضیحش گذشت و جواب آن هم داده شد، اما مطلب سومی که از برخی کلمات صاحب فصول استفاده می شود تأییدن لمرامهی این است که ما می دانیم که شارع مقدس در روایاتی که به دست ما رسیده و نیز اجماعی که امامیه دارند عمل به قیاس و شبه قیاس مثل استحسان و امثال ذلک اینها ممنوع است ولو باب علم منصد باشد. در فرض انفتاح باب که معلوم است حتی اگر باب علم هم بسته باشد نمی توانیم به قیاس مراجعه کنیم. از چنین مطالبی که اجماع هم بر آن از طرف امامیه هست کشف میکنیم که شارع طریق خاصی را مد نظر دارد و الا از مثل قیاس و استحسان رد و منعی نمی کرد. قال الشیخ قدس سره فی الرسائل و ربما یجعل تحقق الاجماع على المنع عن العمل بالقياس و شبهه ولو مع انسداد باب العلم کاشفا ان المرجع انما هو طریق خاص. شیخ در رسائل می فرماید و ینتقض اولا به انه مستلزمون لکون المرجع فی تعیین طریق ایزن طریقا خاصا للاجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس. لازمه این حرف این است که ما باید بگوییم که چون اجماع داریم بر منع از عمل به قیاس، پس خود منع از قیاس هم احتیاج به طریق دارد. به انهو مستلزمون لکون المرجع فی تعیین طریق ایزن طریقا خاصا، یعنی به چه دلیل میگویید از راه الف بروم؟ اون دلیل هم باید خودش دلیل خاصی باشد، چون میگویید از هر راهی نمیشود، از قیاس که نمیشود، پس راه ها هم باید تعیین راه ها هم باید طریق خاصی داشته باشد. بعد حلش را واگذار می کند به مطالب آینده که در صفحه 517 به بعد فرموده است. اما در مطارح صفحه 210 و 211 جوابی را که به این بیان لتأیید مرام صاحب فصول بیان فرموده این است که این استدلال به بطلان قیاس اجماعاً فواضح الضعف و سقوط لاحتمال ان یکون منهم ردعا موضوعیا و منعا صغرویا اما من حیث ان القياس و اضرابه من الامارات الظنیه الغیر المعتبره مما لا يجوز الاعتماد عليه عند الانفتاح و حضور الامام عليه السلام و اما من حیث ان القیاس غالبا لا یصادف الواقع لعلمهم بالعواقب. جواب این است که در مورد قیاس دو پیشنهاد می کنیم. یکی این است که منع از قیاس مخصوص حالت انفتاح و الان بحث ما انسداد است. جواب دوم هم این است که اگر مخصوص حالت انفتاح نباشد، در حالت انسداد هم باشد، چون شارع میدانسته است که این راه معمولا به واقع نمی رسد، از اون نهی و منع فرموده است. اینگونه جایی نمی شود کشف کرد که پس شارع باید حتماً طریق خاصی را قرار داده باشد. اجازه بفرمایید بنده با عبارت خودم مسئله مورد نظر شیخ اعظم را تبیین کنم. اگر ما دلیل داشتیم بل اینکه راه با به مقصود نمی رسد، این دلیل نیست بر اینکه راه دیگری نصب شده است توسط شارع. دلیل بر نصب نیست، ما دنبال اینیم و الا اصل راه عقلایی را که نفی نکردیم. میگوییم نفی طریقیت قیاس اثبات طریقیت یک راه دیگری را جعلا نمی کند، چه بسا شارع اکتفا کرده به همون راه های عقلایی که بیان شد و دیده است اونها غالبا به مقصد و مقصود می رساند. اما چرا از قیاس نهی کرده حتی در حالت انسداد؟ چون دیده است این رساننده به مقصود نیست، از این جهت نفی کرده. این اثبات علم اجمالی به نسب یک طریق دیگری را نمی کند. این هم دلیل سوم بر مدعای صاحب فصول مع جوابهی. اما دلیل چهارم آخر صفحه 442 به صورت فإن قلت بیان شده. فإن قلت ثبوت طریقه اجمالا مما لا مجال لانکاره حتی على مذهب من يقول بالظن المطلق، فإن غاية الأمر أنه يجعل مطلق الظن فريغا عقليا رضی به شارع، فنصب الشارع لطریقه بالمعنى الأهم من الجعل و تقریر معلوم. به دفاع از صاحب فصول میگوییم این که صاحب فصول فرموده است علم اجمالی دارم بر این که طریقی نصب شده است، این کلمه نصب، نصب طریق، اعم است از جعل و امضا و تقریر. مهم استناد یک روش و طریق است به شارع مقدس، چه جعلیان چه امضائیان. اون وقت چطور چنین ادعایی رو بکنی؟ اینطور بگوییم حتی مثل میرزای قمی و امثال اون بزرگوار که در فرض ظن مطلق، در فرض انسداد، در فرض انسداد قائل به ظن مطلق می شوند، از این حرف استفاده می شود که بالاخره مطلق ظن یک طریق عقلی است که شارع به این طریق عقلی رضایت داده و اون را تقریر و امضا فرموده است. این دلیل چهارم بر مدعای مرحوم صاحب فصول با تقریبی که عرض کردیم به صورت انقلت بیان شده بود. همین انقلت در مطارح به این صورت آمده است. صفحه 212: فإن قلت إن منع العلم الإجمالي بنسب طریقه مکابرتون، شما چرا میگویید علم اجمالی نداریم به نسب طریق؟ این یک مکابره است، یک بیان بی دلیل است. اذ من المعلوم انا لو تشرفنا به حضور الامام علیه السلام و سألنا من ان المرجع لنا فی الاحکام بعد انسداد باب العلم ای شیئن و على ای طریق نرجع فلا حجت یهدینا الی سبیل و یوصلنا الی الطریق ولو کان مطلق الظن ایذن فنحن نعلم اجمالا ان الطریق فی الاحکام ولو کان مطلق الظن ایذن فنحن نعلم اجمالا ان الطریق فی الاحکام موجود اما از ظنون الخاصه او مطلق الظن فیعمل فی طریقه الظن و یتم المطلوب. با بیان بنده، اگر مشرف به حضور امام علیه السلام شدیم، هیچ چیزی برای ما به عنوان طریق الی حکم المولا نبود، یک صورت. یه وقت هست مشرف می شویم، ظن مطلق را داریم، ظن خاص را نداری. خب در چنین جایی معلوم می شود که اگر شارع از این راه ظن مطلق نهی نکند، من علم اجمالی پیدا می کنم که راه دارم، حالا یا راه خاص یا راه مطلق، پس راهی نصب شده و الا از راه ظن مطلق من می کرد. حالا که راه داریم، اما به علم، اما به ظن مطلق و اما به ظن خاص، پس علم اجمالی داریم به این که راه هست. راه چیه؟ یک، ظن خاص. دو، ظن مطلق. فثبت المطلوب، که علم اجمالی داریم به وجود راه، به نسب طریق. پاسخ مرحوم شیخ در رسائل این است: قلت هذه مغالطتون فإن مطلق الظن ليس طريقا في أرض الطرق المجهولة حتى يتردد الأمر بين كون الطريق هو مطلق الظن أو طريق آخر مجهول. شما علم اجمالی درست کرده اید، به این تعبیر بنده توجه کن، بین دو چیز که بینشون طولیت هست. این چجور علم اجمالیه؟ راه هست اما مغالطه کردید بین دو تا راه. یکی راه هست به عنوان راه اولی، یکی راه است در طول راه اول، نه در عرض راه اول. مثل اصل و دلیله که اصل مرجع، اما نه در اصل، در عرض دلیل، در طول دلیل. شما علم اجمالیتون رو قرار می دهید بین مطلق ظن و طریق آخر که مجهوله. این طریق مطلق ظن شما مثل اصله، طریق مجهول شما مثل براءته، طریق ظن مطلق شما مثل اصله، طریق مجهول شما مثل دلیله، که عقل به حجیت ظن مطلق با وجود ظن خاص نمی رسد. این چجور علم اجمالی درست کردنیست؟ در اینجا در مطارح می فرماید: قلنا لا یخفا علی المتأمل فی هذا المقام فساد هذا الکلام فإن القول به طریقیت ظن المطلق، یه عبارت خیلی رساتره، لیس فی عرض القول به طریقیت غیرهی من الظنون الخاصه حتی یصح القول بالعلم الاجمالی بهما فانه یترتب، یعنی این ظنون مطلق، یترتب علی انسداد باب ظنون الخاصه. چطور شما بین ظنون مطلقه و ظنون خاصه ارضیت قائل می شوید؟ مگر اصول عملیه در رتبه ادله اجتهادی هستند؟ توضیحات دیگری هم در رسائل و متاره حد اصل همین بود که خدمتتون عرض کردم تمام اون چه در این چند جلسه گفتیم اولن مرحوم شیخ بود به صاحب فصول تا برسیم به ثانیان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.